در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. من سایه ای از نیمه پنهانی خیشم، تصویر هزار آینه حیرانی خیشم، صد بار پشیمانی و صد مرتبه توبه، هر بار پشیمان ز پشیمانی خیشم. عالم همه هر چند که زندان من و توست، از این همه آزادم و زندانی خیشم. تا در خم آن گیسوی آشفته زدم دست، چون خاطر خود جمع پریشانی خیشم. فردای اگر باشد باز از پی امروز، شرمنده چو حافظ ز مسلمانی خیشم. حافظ مگر از عهده وصف تو برآید، با حسن تو حیران غزلخوانی خیشم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوبمون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه، باغ ایمانتون آباد باشه و تمام لحظات زندگیتون پرنشاط و سرشار از خدای متعال. خیلی خوشحالیم که در یکی دیگر از روزهای ماه ضیافت الهی با سمت خدا مهمان خانه های پرنور شما شدیم و انشاءالله این فرصت رو، فرصت همراهی خودتون رو از ما دریغ نکنید. حاجی حسینی عزیز سلام علیکم و رحمت الله، تاعت قبول باشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت به بینندگان خوب برنامه و امیدواریم که تاعت همه در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان به احسن وجه ادامه پیدا کنه و مقبول درگاه الهی قرار بگیره ان شاء الله.
ان شاء الله، ان شاء الله. حالا ان شاء الله از حاجی حسینی خواهیم پرسید که در این فرصت باقی مانده از ماه مبارک رمضان چیکار بکنیم که ان شاء الله در اون بحثی که با حاجی حسینی داشتیم، نام‌های قیامت، اون وقت مغبون نباشیم و احساس خسران نکنیم. گرچه همه احساس خسران میکنه ولی کمترین حس در ما وجود داشته باشه. اما بحثی که امروز آغاز خواهیم کرد، در ابتدای برنامه ما جلسه گذشته به مناسبت ایام ضربت خوردن امیر مؤمنان علی علیه السلام، حاجی حسینی از نهج البلاغه گفتن، از امیر مؤمنان گفتن و از شخصیت و عظمت این امیر مؤمنان علی علیه السلام که مثل خورشید در همیشه تاریخ می درخشه. و بحثمون قرار شد که در این جلسه هم ادامه پیدا بکنه. بله. و ما می شنویم صحبت های شما رو، باز هم از امیرالمومنین خواهیم شد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته بینندگان عزیز حتما خاطرشون هست، گفتیم که یکی از علمای بزرگ شاگردان محقق هلی به نام صفی الدین هلی که شاعر هم بوده، یک قصیده ای داره در مورد امیر مؤمنان سلام الله علیه، مفصله. از جمله این دو بیت اولش که معروفه به این ویژگی امیر مؤمنان اشاره میکنه که حضرت جامع صفات متضاد بودن. جمعت فی صفات کل ازدادو و لهذا عزت نکل اندادو حاکمون زاهدون، حلیمون، شجاع، فاتکون، ناسکو، فقیرون، جواد. صفات متضاد به امیر مؤمنان. نرسیدیم که این صفات رو اشاره کنیم. خب همون بخش اول ما موندیم، حاکمون زاهدون، گفتیم در تاریخ زاهد زیاده، اما کسی که وقتی از موعظه و زهد سخن میگه به تعبیر سید رضی رضوان الله، یادم فکر میکنه این در یه قاری در کوه داره زندگی میکنه، فکر نمیکنه همون مرد میدان نبرد باشه، مرد میدان حکومت باشه. یک حاکم
در اوج قدرت،
در اوج قدرت با اون گسترهی که حکومت اسلامی داشت، اما حاکمون زاهدون. این خیلی مهمه. من یه نکته‌ای که خیلی روش تأکید داشتم، علت این که گفتم این بحث رو ادامه بدیم این هفته، این بود که اون نکته نرسیدیم بگیم، این است که این سوال در تاریخ همیشه مطرح بوده، حتما بینندگان این سوال هم براشون مطرح هست. اگر امیرالمومنین سلام الله علیه یک حاکمی است در اوج زهد و تقوا و عدالت، کجا مثل امیرالمومنین عادلی پیدا می‌شود، حاکم عادلی پیدا می‌شود؟ این سوال در طول تاریخ مطرح بوده. پس چرا مردم عراق، مردم کوفه، بصره یا مردم عراق کلن اینقدر با امیرالمومنین مخالفت میکردن، سرپیچی میکردن، در حالی که مردم شام تسلیم معاویه بودن؟ شما هیچ گزارشی در تاریخ شنیدید که مردم شام علیه معاویه کاری کرده باشن، حرکتی کرده باشن؟ نه، همیشه تسلیم. آقای
منشأش کجاست؟ از کجا؟
اما امیرالمومنین چی؟ امیرالمومنین سلام الله علیه همیشه از اصحاب خودشون مینالیدن، گلایه میکردن. منشأ این چیه؟ خیلی سوال مهمیه.
بله.
چون بعضیا پاسخهای انحرافی دادن به این سوال. پاسخهای انحرافی که حال من هم انحرافی رو میگم، هم جواب صحیح رو عرض میکنم. ببینید، امیرالمومنین سلام الله علیه، پس این مسلمه که حضرت شکایت‌های فراوانی داشته. من یه وقتی آشایتی فکر میکردم مثلا تو نهج البلاغه یه مورد هست، دو مورد هست، موارد کمه. به یه مناسبتی یه مقاله رو تنظیم میکردم، خیلی عجیب بود برام. شما نهج البلاغه رو، الان بینندگان عزیز اگه با نهج البلاغه اونس داشته باشن، هر صفحه رو شما باز کنید تو نهج البلاغه، دو صفحه این طرف، دو صفحه اون طرف، یه مورد میبینید که امیرالمومنین دارن از اصحابشون
گلایه میکنن.
یعنی یه مورد و دو مورد و پنج مورد و ده مورد و 20 مورد نیست. شما نهج البلاغه رو باز کنید، هر کجا در بخش خطبه ها، نامه های چند صفحه این طرف اون طرف، حتما پیدا میکنید.
مثلا گلایه مندی از کجا شروع؟
یه از مردم. مثلا من یه نمونه شو حالا بگم، خیلی کلی نگفته باشم. این خطبه رو من چند تا آدرس بدم دوستانی که میخوان مراجعه کنن، خطبه 94 رو ببینن، خطبه 34 رو نگاه کنن، خطبه 39 رو نگاه کنن، خطبه 282 رو نگاه کنن، فراوان. حالا من یه نمونه شو بگم، این خطبه 94ه، حضرت دارن گلایه میکنن به مردم، میفرمان ولقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها و اصبحت اخاف ظلم رعیتی. حضرت میفرمان در طول تاریخ همیشه اینجوری بوده که مردم نگران ظلم حاکمها بودن. معمولا اینجوریه دیگه، حاکمها به مردم ظلم میکنه. اما من چی؟ امروز که نوبت به من رسیده چی؟ من که به شما ظلم نمی کنم، اما دارم از سوی شما مورد ستم قرار میگیرم. حضرت خیلی تعبیر تندیه، میفرمود ودب تو، آرزو میکنم کاش معاویه سارفنی بکم صرفت درهم به دینار، معامله درهم و دینار با من میکرد. ده درهم میشه، ده درهم میشد یه دینار، درهم کمترین واحده، ده درهم. کاش معاویه، خیلی عجیبه ها، نهج البلاغه است، من دیگه نمیخونم اینا رو. کاش معاویه 10 نفر از یاران منو میگرفت، از این جمعیت سیاهی لشکری که دور امیرالمومنین
بود، ناراضی بودن از اونها حضرت،
10 تا میگرفت یکی از. چرا اینجوری بود؟ چرا امیرالمومنین این همه گلایه داره؟ مردم سرکشی میکنن، مخالفت میکنن در جنگ ها، در جهاد، ولی از معاویه ما نشید ناراضی. جواب این سوال خیلی مهمه به نظر من، و یه دریچه‌ای رو باز میکنه به نظر من در زندگی امیرالمومنین سلام الله علیه برای ما. بعضی ها عرض کردم به این سوال جواب انحرافی دادن، از جمله مثلا ببینید جاهز، یکی از علمای بزرگ مال 1200 سال پیش، قرن دوم سومه، اومده این سوال رو مطرح کرده، جواب داده. ببین چی جواب داده، گفته جهتش اینه که مردم شام مردم زیرکی بودن، مردم زیرکی بودن، موازه به اسخای میکنم مردم عراق، میگه مردم عراق مردم زیرکی بودن، مواظب به حرکت حاکمان خودشون بودن. لذا اگر یه گوشه‌ای اشکالی می‌دیدن، انحرافی می‌دیدن، فوری مقاومت می‌کردن. مردم عراق میگه اهل نظر ذو فتن، آدمای صاحب فکر بودن، صاحب نظر بودن، مراقب بودن، مواظب بودن، اشکال و ایرادی می‌دیدن، فوری مخالفت
می‌کردن، شرایط رو رصد می‌کردن. بله،
خب لذا عراقی‌ها با امیرالمومنین درگیر می‌شدن. اما شامی‌ها نه، میگه نه، شامی‌ها اینجوری نبودن، خیلی براشون مهم نبود، هر چه حاکم‌ها می‌گفتن می‌پذیرفتن. من بیشتر به این جهت مطرح کردم، به این جواب انحرافی جواب. واقعا اینجوریه؟ واقعا چون مردم عراق مردم زیرکی بودن با امیرالمومنین مخالفت میکردن؟ خدا رحمت کنه، یکی از شارحین نهج البلاغه میدونید مرحوم استاد محمد جواد مغنی هست، رضوان الله علیه، همین بزرگواری که این شهید عماد مغنی هم از همین خاندان هست که به دست اسرائیلی ها به شهادت رسید. استاد محمد جواد مغنی کتاب‌های فراوانی داره، از جمله شعر نهج البلاغه، مرد بسیار بزرگواری است. این سوال رو ایشون مطرح کرده، همین جواب انحرافی هم مطرح کرده، میگه نه، دروغ میگید، شما خلاف میگید. ببینید مردم عراق میگید آدمای زیرکی بودن، چه ایرادی میتونستن از حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه بگیرن؟ چه ایرادی داشت حکومت امیرالمومنین؟ چه بی‌عدالتی در حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه بود؟ این جواب غلطه، جواب صحیح باید داد، این جواب انحرافیه. چه ایرادی بود؟ چه اشکالی تو حکومت امیرالمومنین بود؟ من این داستانی رو بگم، بینندگان خستم نشن، ماه رمضان و ماه روزه، جنگ جمل پیش آمد. امیرالمومنین سلام الله علیه میدونید در طول 3 سال درگیر 3 جنگ سنگین داخلی بودن، خیلی هم سنگینه که حالا باش، مثلا فقط در جمل، من روزهای پایانی ماه رمضان اجازه بدید تقاضا کنم، درخواست کنم از عزیزان و سروران روحانی خودم، هر کجا که تریبونی در اختیارشون هست، اگر ممکن هست و به سیر مباحثشون لطمه ای وارد نمیشه، این روزها و شبهای پایانی ماه رمضان برای مردم از این 3 جنگ دوران امیرالمومنین بیشتر بگن، کم گفته شده. ما یه کلی میشنویم، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهرمان، جزئیاتش خیلی مهمه. ببینید من فقط یه اشاره کنم، شخصیتی مثل شیخ مفید رضوان الله علیه در 1000 سال پیش یک کتاب داره، اسم این کتاب جمله، حوادث جنگ جمل رو نوشته،
یک کتاب مستقل.
شیخ مفید 1000 سال پیش. حرف خیلی زیاده تو این 3 جنگ، خیلی حرف زیاده و ما باید اینا رو بگیم برای مردم، و یه وقت مناسبش همین ماه رمضان. چی شد؟ همینطور جنگ صفین، چطور یه همه جنگیدن با امیرالمومنین سلام الله علیه؟ تو جنگ جمل من این داستان رو میخوام بگم، چند نفر تلفات جنگ جمل بوده؟ آشهتی ببین، خوب نیست ما ندونیم اینا رو، خوب نیست ما ندونیم. آقا در جمل چند نفر کشته شدن؟ شیخ مفید رضوان الله علیه میفرماد بالای 30,000 نفر در جمل کشته شدن. برای چی؟ این خونها برای چی به زمین ریخته شد؟ چرا؟
30,000 نفر،
بالای 30,000 نفر، برای چی این همه خون ریخته شد؟ چه عیب و ایرادی اینا از امیرالمومنین سلام الله علیه میتونستن بگیرن که این طلحه و زبیر آمدن قائله رو؟ خب البته طلحه و زبیر شخصیت هایی نبودن که بتونن مردم رو دور خودشون جمع بکنن، یه ندای دیگری همراهشون بود از حریم پیامبر، اینا تونستن این همه مردم رو جمع بکنن، تحریک کنن در برابر امیرالمومنین، اونم امیرالمومنین، اون حکومت عادلانه امیرالمومنین. با چه عیب و ایرادی داشت؟ خیلی زیباست این داستان. جنگ جمل که تمام شد، خب شکست سنگینی خوردن جملی ها، البته تلفات سنگین، امیرالمومنین هم 5,000 نفر، شیخ مفید می نویسد 5,000 نفر از یاران امیرالمومنین به شهادت رسید، 5,000 نفر از یاران امیرالمومنین، 25,000 نفر از جملی ها. آقای شریعتی ببینید، الان اگه خدای نکرده ما گاهی سانحه تصادف پیش میاد، ایشالا پیش نیاد برای کسی، یه سانحه تصادف، یه کسی رو ما زیر بگیریم در یه سانحه تصادف غیر عمد، واقعا اعصاب آدم به هم نمیریزه؟
مدت‌ها درگیره.
بله. مدت‌ها درگیره. یه پیرمردی را ما زیر بگیریم، درست؟ اون وقت اونایی که آمدن 30,000 خون رو بر زمین ریختن، همینجور ما به سادگی از کنارش بگذاریم، 30,000 نفر کشته شدن در جمل.
برای چی؟
برای چی کشته شدن؟ چه ایرادی امیرالمومنین سلام الله علیه، حکومت امیرالمومنین چه ایرادی داشت؟ جالبه این داستان رو میخوام بگم. جنگ که تمام شد، حضرت سخنرانی کردن برای مردم بصره. مردم بصره این قائله، بالاخره مردم بصره کمک کردن به کسایی که این قائله رو به پا کردن. حضرت مردم بصره رو جمع کردن، این خطبه خوندن، خطبه رو شیخ مفید نقل کردن، فرمودن یا اهل البصره ما تنقمون منی، ایراد من چیه، عیب من چیه، کجای حکومت من اشکال داشت. بعد روایت اینه، اشار الی قمیصهی، حضرت اشاره کردن به پیراهنشون، فرمودن انها لمن غزل اهلی بالمدینه، هیچ میدونید من از بیت المال شما حتی در حد پیراهن بر نداشتم، این پیراهن مال خودمه، دست بافت اهل خودم هست، در مدینه برام بافته، من به اندازه پیراهن از حکومت شما بر نداشتم، کجا من ظلم کردم. اشار الی سرت فیها نفقته، شیخ مفید می نویسد یک کیسه ای دست حضرت بود، خرجی حضرت توش بود، فرمودن والله مردم بصره به خدا قسم این کیسه و خزینه من خرجه من، به خدا قسم اینم از درآمدهای خودم هست، من غلطی بالمدینه. حضرت می دونید در 25 سالی که خانه نشین بودن خیلی کار کردن، کارهای عمرانی فراوانی کردن، درآمد
فراوان
با نخلستان ها با... فرمود والله به خدا قسم اینم این درآمدی است که من غلطی بالمدینه،
سهمی از بیت المال نداشتم،
سهمی از بیت المال من نداشتم، ایران ما تنقمونم، ایراد من چی، عیب من کجاست. درست، این تا اینجا. پس چی گفتیم؟ تا اینجا میگیم این سوال، جواب این سوال انحرافیه که ما بگیم مردم عراق زیرک بودن، عیب و ایراد، نه نه امیرالمومنین عیب و ایرادی نداشت حکومتش. پس جواب صحیح چیه؟ جالبه من بگم برای شما و بینندگان، حتما جالبه، جواب صحیح رو یه دانشمند اهل سنت داده، منصفانه جواب داده، خیلی زیباست. البته جواب رو در حقیقت از کلمات خود امیرالمومنین سلام الله علیه استفاده کرده. میدونید ما شخصیتی داریم به نام طه حسین، نمیدونم نامش رو بینندگان شنیدن یا نه، طه حسین. طه حسین دانشمندی است، چندین کتاب داره راجع به امیرالمومنین، کتاب داره، یک کتاب داره به نام علی و بنوه، به فارسی هم خیلی سال ترجمه شده، علی و فرزندانش. طه حسین از دانشمندان مصریه، دانشمند یه وقتی وزیر معارف و فرهنگ در مصر بوده، فرهنگ و معارف در مصر بوده، و جالبه بعد بیشتر برای بندگان میگم که این آقایی که وزیر فرهنگ و معارف در مصر بوده و صاحب کتابای فراوانه و دانشمند بنامی هم هست، این آقا از چشم محروم بوده، نابینا بوده،
ولی با این همه خدمات،
با این همه خدمات نابیناست. تا حسین تو عکساش، تو کتاباش هست، ترجمه‌اش اصلش، ایشون جواب داده به این، میگه نه، جاهز بی خود میگه، جاهز دروغ میگه، بی خود میگه که عراقی ها زیرک بودن، ای بزن، نه نه نه، جواب این نیست، جواب این است که امیرالمومنین سلام الله علیه حاکم بود، اما حاکمی بود که حکومتش بر اساس تقوا بود، حاضر نبود با مکر و حیله زندگی بکنه. ببینید یه جمله از خود استشهاد میکنه به کلامی از امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 200، بینندگان مفصل مراجعه کنن، من دارم به عجله میگم، خطبه 200 حضرت در نهج البلاغه میفرماید والله به خدا قسم ما معاویه به ادها منی، معاویه از من سیاست مدارتر
نیست،
ولی یه فرقی بین من و معاویه هست، ولکنه یقدر و یفجر، او با مکر، با خیانت، با فسق و فجور کار میکنه، اما من چی؟ ولولا کراهیت القدر، اگه بنا بود منم مثل او عمل بکنم، منم میشدم سیاست مداری مثل معاویه، من حاضر نیستم. این در خطبه 200. باز در خطبه 126 حضرت میفرماد اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، شما به من فرمان میدید که من پیروزی رو از راه جور و ستم به دست بیارم. ببینید این قصه رو زیاد شنیدید، فکر کنم همه میدونن، همون روزای اول بارها ما شنیدیم، روز اول طلحه و زبیر نیومدن،
بله،
چی میخواستن اونو؟ گفتن آقا یه حق حسابی به ما بده،
سهم ما چی میشه؟
آقای شریعت عجیبه، تو نهج البلاغه اصلا دیگه نمیخونم خطبشو، نزدیکان امیرالمومنین از سر خیرخواهی، کسانی مثل مالک اشتر، از سر خیرخواهی، اینا آدمای خوبی بودن، گفتن آقا چرا انقدر سخت میگیری شما؟ خب یه چیزی هم به طلحه زبیر بده تمام بشه همه چیز. حضرت من حاضر نیستم یک ساعت. ببینید اما معاویه چی بود؟ معاویه به هر صورتی دلش میخواست، هر جوری که میخواست حکومت بکنه، به هر قیمتی. یه نمونهشو من بگم، یه نمونهشو خب دوستان میدونن، تو این سریال هم دیدن، برمان نمونه داستان شهادت مالک اشتر چی بود؟ این فرمانده و وفادار امیر مومنان، سرباز و افسر پر افتخار امیر مومنان سلام الله علیه رو مالک چگونه به شهادت رسون، چگونه کشتش؟ در راه یه عسلی کسی آورد، شربتی از عسل، مسموم خورد و به شهادت رسید. این ترور میکرد این به این شکل، عمر ابن حمق خزائی رو به همین شکل، محمد ابن ابی بکر استانداری که امیر مومنان باز فرستاده بودن برای مصر، افراد فراوانی رو مسموم میکرد، میکش و بعد با افتخار میگفت، البته اعتراف به جرم نمیکرد، میگفت ان لله جنودن من عسل. عجیبه ها، مالک اشتر رو با عسل مسموم میکشت برای اینکه رسما، خب بالاخره آدم سیاستمداری، امروز دنیا همینطوره، یک جنایتی هم که انجام میدن به دوش نمیگیرن، به طعنه. مالک اشتر رو میکشت، بعد میگفت ان لله جنودن من عسل، خدا لشکریانی داره از عسل. پس ببینید رمز این که امیر مومنان سلام الله علیه مخالفت هایی داشت، چون امیر مومنان صلوات الله و سلام علیه در چهارچوب عدالت می‌خواست.
یعنی زو طاقت عدل امیرالمومنین نداشتن، طاقت تقوای حضرت رو در اداره حکومت نداشتن.
نه اینکه اونا زیرک بودن. اما معاویه چی؟ معاویه مردم آرام می‌کرد، ساکت می‌کرد، به هر چی دل. این جمله معروفه آقای شریعتی، همه نوشتن، منابع عامه و خاصه نوشتن. معاویه وقتی اومد تو مدینه بعد از صلح با امام حسن سلام الله علیه، صلح تحمیلی، صریحاً تو سخنرانیش گفت، گفت مردم گمان نکن من با شما جنگیدم برای اینکه نماز بخونید، روزه بگیرید، زکات بدید، حج برید، اونا اختیارش با خودتون، دین از سیاست جداست، خواستید نماز بخونید، خواستید مکه برید، خواستید نرید، هر چی خواستید، من جنگیدم با شما که حکومتم رو تثبیت بکنم. این فرق امیر مؤمنان و معاویه است. اما امیر مؤمنان سلام الله علیه برای قوانین دین، برای احکام دین به هیچ قیمتی، اگه با معاویه حضرت کمی کوتاه می اومد، یه چند ماهی، خیلی مشکلات تمام، خیلی از مشکلات برداشته می شود. پس این یه جمله، حاکمون زاهدون دیگه، من زیاد معطل نکنم، ولی این بحث هنوزم من راضی نیستم، یعنی ما که نمیتونیم حق امیر مومنان سلام الله علیه با این چند جمله ادا کنیم. حاکمون زاهدون، حاکمی بود در اوج حکومت، در اوج قدرت، در اوج زهد و تقوا، ولی با معیارهای دینی، نه با معیارهای معاویه، نه با سیاستهای معاویه. و این خطبه 200 و خطبه 126 رو حتما دوستان مراجعه کنن. این یه جمله. اگر مجال هست من به یه فراز دیگه اشاره کنم. در این شعر هست حلیمون شجاع، نداریم اینا رو، کسی در اوج قدرت باشه ولی حلم و بردباریش، تحملش. من باز داستان بگم، این داستان ها شاید بهتر در ذهن بینندگان عزیز بمانه. در همین جنگ صفین که حضرت با معاویه داشت، خیلی جالبه، امیر مومنان سلام الله علیه قبل از شروع جنگ، هنوز جنگ شروع نشده بود، مشغول استراحت بودن، خواب بودن، محمد حنفیه رفت در برابر دشمن، دید لشکر معاویه چندین هزار نفر آمادن و یه جمع زیادشون آماده تیراندازی به سپاه امیر مومنان سلام الله علیه. خب میدونی هیچ وقت امیر مومنان شروع کننده جنگ نبود. اینا آماده تیراندازی بودن، یعنی تیراندازهای ماهر آماده نشان گرفته بودن سپاه امیر مومنان.
حضرت هم استراحت
میکنن، حضرت مشغول استراحت بودن. محمد ابن حنفی آمد امیر مومنان رو بیدار کرد. آقا امیر مومنان خواب بودن، پدر رو بیدار کرد، محمد حنفی فرزند آقاست.
بله.
آقا از خواب بیدار کرد، گفت آقا چی مشغول استراحت؟ اینا تیراندازان نشستن. حضرت بلند شدن و با همون لباسی که مشغول استراحت بودن، با همون لباس آمدن مقابل دلشگری استادن ببینن چه خبره. محمد حنفی ترسید، گفت بابا نمیبینی تیراندازان
نشانه رفتن؟ این بره.
همه نشانه رفتن، چرا اینجوری اومدی؟ یه جمله گفت آقا الله اکبر. فرمود محمد حنفی جوان بود، سنی نداشت، مثلا 20 سالش، فرمود تو کجا بودی؟ والله قاتلت مع رسول الله و انا حاصر اکثر مما قاتلت و انا داره. زمان پیامبر وقتی ما می جنگیدیم، مگه امکانات نظامی داشتیم؟ مگه کلاخود داشتیم؟ مگه زره داشتیم؟ مگه سفر داشتیم؟ مگه امکانات داشتیم؟ مگه مرکب داشتیم؟ به خدا قسم قاتلت مع رسول الله، در رکاب پیامبر جنگیدم و انا حاصر، یعنی بدونه تجهیزات نظامی، بیشتر از اونی بود که با تجهیزات نظامی بود. نه ترس، البته حضرت نمیخواست بگه استفاده نکنه، فرمود حالا برو زره منو بیار، برو زره رو بیار، اما نترس، نبودی، والله به خدا قسم. ببینید
این همه شجاعت،
این اوج قدرته. یه جمله پیامبر خدا، نمیدونم حالا شاید من نمیخوام مبالغه کنم، ولی شاید اگه بخوایم در مورد عظمت امیر مؤمنان سلام الله علیه و خدمتی که به پیامبر انجام داد، شاید اگه بخوایم بگیم برترین جمله این جمله است. من خیلی این جمله رو خیلی خیلی پسندیدم، خیلی زیباست. در جنگ احزاب که همه گروه ها آمده بودن در برابر امیر مؤمنان، در برابر اسلام که بر از الاسلام کله، تمام اسلام
در برابر کفر،
خب پیامبر خدا فرمودن سه مرتبه فرمودن کی جواب امر ابن عبد الود رو بده، هیچ کسی نه جز امیر مؤمنان. داستان رو بینندگان میدونن، نمیخوام معطل کنم. خب امیر مؤمنان سلام الله علیه رفتن به میدان کارزار امر ابن عبد الود، سماواتیان پرده برداشتن، به نظاره گردن برافراشتن که یارب چه زور و چه بازوست این، مگر با قدر هم ترازوست این. امیر مؤمنان ایستادن. من شاهدم این جمله است، خیلی این جمله لطیفه، یا من بیش از حد علاقه دارم به این جمله. پیامبر خدا به دعا ایستادن، دعا کردن، امیرمؤمنین رفته در برابر عمرو بن عبدالود دعا کردن. حضرت فرمودن خدای عرض داشتن، خدای اللهم انک اخذت مني عبيدة يوم بدر و حمزة يوم احد، اللهم احفظ علي علي ولا تذرني فردا. خدایا راضیم به رضای تو، ولی در بدر، در جنگ بدر عمویم عبیده رو از من گرفتی، به شهادت رسید. در جنگ احد عمویم حمزه سید الشهدا رو از من گرفتی، به شهادت رسید. خدایا اللهم احفظ، خدایا امروز علی رو برای من نگه دار، لا تذرنی، منو تنها نگذار. ببینید جنگ احزاب مدینه است، مگر اصحاب و یاران کم بودن؟ مگه کم دور امیر مؤمنان، دور پیامبر بودن؟ خیلی ها بودن. ولی حضرت وقتی میخواد با خدا راز و نیاز کنه، میگه لا تذرنی فردا،
منو تنها نذار،
خدا منو تنها نگذار. خب این اوج قدرته، اما حلیمون شجاع، ولی اونجایی که باید صبر بکنه صبر میکنه، اونجایی که باید. همین امیر مؤمنان، ببین امتیاز اینه، مهم اینه، همونجایی که باید سکوت بکنه بعد از وفات پیامبر، باید تحمل کنه، صبر تو فی العین قضا و فی الحلقه شجاع. همون امیر مؤمنانی که در تاریخ هست، وقتی یک یتیم رو میدید اشک چشم حضرت جاری میشد. اگه آدم توانست اوج قدرت، اما اونجایی که سکوت باید بکنه، اونجایی که حلم، اونجایی که تحمل، اینم یه جمله. حلیمون شجاع. یه جمله دیگه حضرت داره، من دیگه سریع بگم، فاتکون ناسکون فقیرون جواد. ببینید صفات متضاد. این نهج البلاغه است، باز من اشاره کنم، دوستان خودشون مفصل ان شاء الله مراجعه کنن. فاتکون
ناسکم بگید یعنی
چی؟ بله عرض می‌کنم، امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه از افتخارات خودش نام میبره، میگه انا فقعت عین الفتنه، من کسی هستم که در جنگ نهروان خوارج، فقعت عین، من چشم فتنه رو از کاسه بیرون آوردم. فاتکون ناسکون، فاتک اینه اونجایی که باید شمشیر بزنه، خونی رو بریزه، خونه کسانی مثل کیا؟ من دلم میخواد این توضیح بدم، ابهامی توش نمونه. آقای شریعتی، یه وقتی ما اینو مفصل گفتیم، نمیخوام تکرار کنم، امیر مؤمنان سلام الله علیه وقتی به خلافت رسیدن، بعضی از استانداردهای دوره قبل رو ابقا کردن، گفتن اینا باشن، آدمای خوبی هم. از جمله استانداری در یمن فرمودن این باشه، فقط بهش سفارش کردن چند نفر رو بفرست بیاد مدینه به من یه گزارشی بده. مردم یمن نشستن، 70 نفر انتخاب کردن، از بین 70 نفر 10 نفر رو انتخاب کردن، بهترین خودشون، گفتن دیگه از اینا ما بهتر نداریم، اینا برن یه گزارشی به امیر مؤمنان بدن. گلچین کردن از میان همه مردم 70، از میان 70 10 نفر، 10 نفر یه سخنگو داشت. سخنگو وقتی اومد گزارش بده، سخنگو کی بود؟ ابن ملجم مرادی، درست؟ اینایی که آمدن با امیر مؤمنان جنگیدن سلام الله علیه. ببینید ابن ملجم مرادی نتوانست در جنگ نهروان امیر مؤمنان رو از پا دراره، نشستن تصمیم گرفتن، 3 نفر بودن دیگه،
بله.
گفتن حالا که نتونستیم در جنگ، بریم در محراب عبادت. چرا شب 19 ابن ملجم ضربت زد به امیر مؤمنان؟ گفت ما در جنگ نتونستیم، یعنی اگر اون 4000 نفر، من کوتاه کنم، اگر اون 4000 نفر رو امیرالمومنین چشم فتنه رو از کاسه بیرون نیاورده بود، ما به جای ابن ملجم مرادی چند تا داشتیم؟ 4000 داشتیم. یکیش شد ابن ملجم شب 19 امیرالمومنین سلام الله علیه رو، اگر میشد 4000 تا. وقت امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرم انا فقعت عین الفتنه، من چشم فتنه رو از کاسه، اونجایی که باید بجنگم جنگیدم، شک نکردم، اما فاتکن ناسکن. ولی همین امیر مؤمنان به محراب عبادت که میرفت، حالا فرمودید شبهای آخر ماه رمضان واقعا هم باید مواظب باشیم، این روزهای آخر و شبهای آخر قدردان باشیم، همین امیر مؤمنان به محراب عبادت که میرفت اون چنان عشق میریخ. من باز تو این فرصت باقی مونده خیلی کوتاه اشاره کنم داستانی رو که همه نقل کردن، مرحوم کلینی در کافی و دیگران.
بله.
دو تا مهمان داشت امیر مؤمنان، باز تأکید میکنم شبای آخر ماه رمضان، دست خالی نریم، خیلی مواظب باشیم. ببینید امیر مؤمنان این اوج عبادتش، اوج بندگیش، دو تا مهمان داشتن تو صحنه دارالاماره کوفه، مشغول استراحت بودن. گزارش این مهمان هاست، میگن آقا از اتاق نیمه شب از اتاق آمد بیرون، میخواد نماز شب بخونه، نگاه به آسمان میکنه، اشک میریزه، آیات پایانی سوره آل عمران رو میخونه، ان فی خلق السماوات والارض، مقدمه نماز شبه، و اختلاف اللیل و النهار لآیات، مثل ابر بهار گریه میکنه، به قدری شدید گریه میکنه که حضرت دست به دیوار، به کمک دیوار از پله ها میاد پایین. شب، نماز شب، ما که نداریم یه همچین حالاتی، حداقل 11 رکعت رو به 11 دقیقه بخونیم، به 11 دقیقه سرهم ماه رمضان داره تمام میشه، جبران کنیم.
به علاوه فرض اگه نرسیدین همون سرکت پایانیشو بخونیم،
سرکت پایانی بخونیم. خدا رحمت کنه برای آیت الله حق شناس رحمت الله علیه، دیدید دو جوونا چقدر لطیف صحبت میکرد داداششون، داداششون میگفت داداششون حال نماز شب نخونی، بیدار شدی یه یا الله بگو، نگذار ارتباط قطع شه. البته من به نظرم دیگه تو ماه رمضان نمیشه این فقط به یا الله اکتفا کرد. امیر مؤمنان از شدت گریه دست به دیوار، به کمک دیوار از پله ها میاد پایین. رسیدن به این مهمان ها، فرمودن خوابید یا بیدار؟ گفتن آقا خواب؟ مگه این گریه که شما دارید خواب برای کسی میزه؟ شما اینجور دارید زجه میزنی، گریه میکنی؟ فرمودن گریه کنی. ما من قطرتن قطرت من عین رجل الا اطفعت بهارم من النیران، قطره ای عشق از خوف خدا دریاهای از آتش رو
خاموش
میکن، قطره ای عشق. ببینید حالا باز ما انذاری صحبت نکرد، بشارت و انذاری، قطره ای عشق از خوف خدا دریاهای از آتش رو خاموش میکنه. این هنره که کسی وقتی در برابر نهروانی ها ابن ملجم مرادی ها که عرض کردم اگه حضرت او رو از بین نمی برد ما 4000 تا ابن ملجم داشتیم، در برابر اونها بیسته و در نهج البلاغه افتخار کنه، انا فقعت و بعد از منم کاری نداشته باشید با اونها، من میتونستم ایستادم، چشم فتنه رو از کاسه. ولی همین آقا وقتی میاد شب به عبادت میسته، از شدت گریه دست به دیوار، با کمک دیوار، کجا میشه پیدا کرد؟ حلیمون شجاع، فاتکون ناسکون، فقیرون
جواب.
بسیار
حاجه حسینی، خیلی ممنون، متشکرم از شما. انشاءالله که توجهات امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دنیا و در آخرت شامل حال همه ما بشه و انشاءالله خیلی معنوس بشیم با نهج البلاغه جلوی شما.
مخصوصا
حضرت فرمودن که قبل از اینکه منو از دست بدید از من بپرسید، و من فکر میکنم هنوز هم میشه پرسید، کافیست مراجعه بکنیم به این کتاب شریف نهج البلاغه و انشاءالله معنوس بشیم با خطبه ها و نامه ها و حکمت ها همشون راه گشاست.
من یاد کنم از مرحوم آیت الله عظمای بهجت رحمت الله، ایشون مکرر این رو به ما میفرمودن، میفرمودن در سخنرانی ها از خطبه های امیرالمومنین استفاده کنید. من شاهدم این تعبیر ایشونه، آقای بهجت رحمت الله،
بله،
میفرمودن وقتی از خطبه های نهج البلاغه استفاده میکنید دیگه مردم پای سخنرانی شما
ننشستن
نیستن، پای سخنرانی و خطبه امیرالمومنین هست.
بله خیلی خوب، اینم نکته خوب، خیلی خوب بچه، خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. امروز صفحه 409 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 42 تا 50 سوره مبارکه روم در سمت خدایان بوز تلاوت میشه. باز میگردیم انشاءالله با احترام همراه شما و در کنار شما. باز هم طاعات عباداتتون قبول باشه انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. دعا میکنیم که اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضا من رمضان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا اگر تا امروز ما رو نیامرزیدی انشاءالله در باقی مانده ماه مبارک رمضان همه ما رو بیامرز. و من فکر میکنم بهترین دعایی باشه که میشه این روز از خداوند متعال خواست. خیلی خوب، اشاره قرآنی امروز رو بشنویم حاجای حسینی عزیزمون و بعد هم
باز آیه اول همین سوره مبارکه روم. قل سیروا فی الارض، قرآن کریم چند جا دعوت به سیر در زمین کرد.
بله.
برید مسافرت کنید در زمین، بگردید برای چی؟ یکی از آثار سفر چیه؟ فنظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل، عاقبت گناهکارانی که در گذشته بودن، ببین چی شد، چی ازشون به جا باقی. یکی در سوره مبارکه انعام آیه 11 هست، همین تعبیر، قل سیروا فی الارض ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین. سوره مبارکه نمل آیه 69، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین. چند جا قرآن دعوت کرده سیر در زمین داشته باشین، پایان مجرمین رو ببینید، پایان مکذبین رو ببینید، پایان کسایی که اکثرهم مشرکین با خود. این خیلی مهمه، در واقعا زنگ بیدار باشی، هشداریه. ما گاهی اونچنان غفلت داریم، اونچنان مشغولیم، فکر میکنیم همیشه همین بوده دیگه، هر کسی ظلم میکرده و مخالفتی کرده و نافرمانی کرده و همه به خوبی ازشون نامی از واقعا نامی ازشون باقی نمونده. سیرو فی الارض فانظروا، پایان اونها رو ببینید. وقت آیه بعد شاهد من هست، فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله. یکی از اسامی قیامت، ما بحثمون اسامی قیامت بله. بقیه. حالا همینجا یک اسم نام رو از نامهای قیامت ببینید، روزی که قرآن می فرماد اقم وجهک للدین القیم من قبل ان یأتی یومون، روز قیامت روزی است که لا مرد له من الله.
یعنی چه روزیه؟
یعنی امکان روزی نیست که آدم این روز رو بخواد جلوش بگیره، باز داره، نگذاره که قیامت
نیاد.
آقا ما نمیخوایم حالا قیامت شد دوباره برگردونیم، دوباره بر شبیه تعبیراتی هست که آرزو میکنن برگردن. لا مرد، امکان نداره، لا مرد له من الله،
یعنی به وقوع خواهد پیوست اون روز.
اون روز که آمد کسی نمیتونه دیگه جلوشو بگیره. یوم اذن یصدعون، اون روز روزیه که صفها جدا میشه، بهشتیا باید برن بهشت، جهنمیا برن جهنم. باز این تعبیر لا مرد له من الله در سه جای دیگه قرآن اومده. من فقط اشاره کنم در سوره مبارکه شورا، اگر دوستان خودشون ان شاء الله مفصل نگاه کنن، آیه 44 و آیه 47، آیه 44 و 47، و من یذلل الله فما له من ولی من بعده، تا میرسه به اینجا، و تر از ظالمین، پناه بر خدا. ببینید آقای شیطی الان بالاخره ما همه باید با هم تواصل به صبر، تواصل به خیر، ما همه به هم وصیت کنیم، همه به هم سفارش کنیم، هر کسی رو دیدید بگید آقا دیگه ماه رمضان به ساعت رسیده ها، دیگه به روز نیست، الان میشه حساب کرد که
چند ساعت تا پایان بود،
چند ساعت دیگه. همین دعایی که الان شما خوندید هر شب دهی آخر، اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شأن رمضان، خدایی در گذشته رمضان دیگه تمام شد، به ساعت رسیده، درسته؟ قرآن میفرماید تر از ظالمین لما رأوا العذاب، وقتی عذاب رو میبینن چی میگن؟ یقولون هل الی مرد من سبیل، یه راهی هست ما دوباره برگردیم. باز ادامه همین آیه سوره مبارکه، و ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله، کسی ندارن اونجا یاریشون بکنه، خبری نیست. و من یذلل الله فما له من سبیل استجیبوا لربکم، بابا الان جواب خدا رو بدید، الان جواب، الان بیدار، تا کی؟ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله، از اسامی قیامت، روزیست که روز بازگشت نیست،
بر نمیگرده،
بر نمیگرده و کسی نمیتونه اونجا جلو ادامه قیامت رو بگیره، بگه ما نمیخواییم، نه نه، لا مرد له من الله، ما لکم من ملجأ یوم اذن، اونجا پناهی نیست، اونجا پناهگاهی نیست، اگه پناهگاه بخوایم از اینجا باید
باز جا توی همین اسممون حسرت، باز
همون حسرت هست، بره. همون ندامت هست، همون پشیمانی هست، یقین داشته باشیم، باور کنیم، لا مرد قیلر جو در قرآن این آیه رو شاید بینندگان عزیز باش آشنا باشن، حتی اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل و سال، خدا من رو برگردون. در قرآن هست کفار وقتی در آستانه مرگ قرار میگیرن، فرشته میاد جانشون رو بگیره، القب السلام، القبول السلام چی میگن خدای متسلیم. الان دیگه الان چه فایده؟ دروغ هم میگن، میگن ما کار بدی نکرده بودیم، دروغ میگن تسلیم میشن. قرآن میفرماد دیگه اونجا فایده لا مرده، راه بازگشت نیست، راه توقف نیست، لا ملجأ. دیگه اگر انسان بخواد کاری بکنه، حالا الان بسم الله الان تو این فرصت باقی مانده اگه از دست بدیم، آیشه من این رو فراوان در جلسات گفتم، فراوان گفتم، بازم میگم، حساب کنید از رمضان گذشته تا رمضان امسال، از اول رمضان تا امروز 26 رمضان، یه آمار بگیرین چند نفر بودند و باور نمی کردن برن و رفتن. از 26 رمضان تا آخر رمضان هم یه آمار بگیرین. من روز کی بمونه کی بره، لامر روزی که لامرده بر اون روز انشالله الان بیندیش،
انشالله انشالله. بفرمودن که تزود و فن خیر از زاد تقوا. من فکر میکنم زاد و توشه ما تو همین روزها باید حاجای حسین رقم بخوره انشالله. و انشالله دست پر از رمضان خارج بشیم و انشالله مورد رحمت و غفران الهی قرار بگیریم. خیلی ممنون از توجه شما که تا این لحظه همراه ما بودید. حسن ختام برنامه امروز ما فرازهای نورانی از جزء 26 قرآن کریم هست، آیات 10 تا 13 سوره مبارکه حجرات که حاجای طباطبایی عزیز برای ما تلاوت میکنن. حاجای حسینی هم دعا بکنن و انشاءالله همه ما آمین بگیم.
از خدا میخواییم که اگر تا 26 رمضان ما رو مشمول رحمت خودش قرار نداده، به حق همه خوبان درگاهش که در این ماه در خانه خدا آمدن، دعا کردن، قرآن بر سر گرفتن، مناجات داشتن، نماز شب داشتن، خدا به حق همه اون خوبان به ما هم توفیق قابلیت و لیاقت مشمول رحمت و آمرزیدگان انشاءالله قرار بگیریم. چون در روایت هست که هر شب در رمضان خداوند 1,000,000 نفر رو می آمرزه. خدایا ما رو هم یکی از اونها به صدقه سر همه خوبان قرار بده انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشاءالله با حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. دوباره میاییم و زیره عشق به کرمان دلتون میاییم. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم تا فردا و تا سلامی دوباره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا خیلی ممنون، متشکرم از شما.
اعوذ بالله من
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم.